چه گوشکان.
هندوستان که بله طاووس خیلی زیاد داره، ولی اونجوری نیست که شما تو همه جا طاووس ها رو ببینید. شاید حالا قدیم الایام که ساخت ساز کمتر بوده طاووس ها همه جا بودن، ولی الان به این شکل نیست. ولی حالا اگر بخوام در مورد این ضرب المثل بگم، بیشتر همون بوده که برای رسیدن به هدفتون شما باید خیلی سختی تحمل کنید، و شاید مربوط امروز نیست. امروز طاووسا رو شما در همه جای دنیا میتونید ببینید. شاید در اون زمان طاووسا بیشتر توی هندوستان بودن یا یه سری نقاط خیلی محدودی در دنیا، ولی الان طاووسا همه جا رفتن و همه جا هستن، و حتی شما با یه بلیت برای 4 ساعت شما میتونید به هند هم برسید. ولی این مال اون دوره بوده که شما با یک زحمت خیلی زیادی میکشیدین، مسیر خیلی طولانی میمدین تا به هند برسید.
جهانگرد محله هند.
من طناز هستم، دانشجوی روانشناسی توی هندوستان. 7.5 سالی که تو هند زندگی میکنم. اول قبل از این که به عنوان دانشجو به هند بیام، 3 سفر به هند داشتم که سفرهای کوتاه مدت هم نبودن. سفری من اولین سفرم نزدیک 3 ماه، دومین سفر و سومین سفرم نزدیک به 1 ماه هر کدوم طول کشید. خب قبل از اون طبیعتا من یه تصوراتی نسبت به هند داشتم بر اساس میدیا و بر اساس فیلمایی که دیده بودم، که حالا میرم یه جایی که تاریخ خیلی کهنی داره، در زمینه یوگا خیلی قوین، میتونم فقر و ثروت رو در کنار هم ببینم به صورت حالا کاخهای خیلی بزرگ، زاغه‌نشینا، یه طبیعت سرسبزی میبینم، همه جا تو خیابونا قراره که طاووس ببینم، فیل ببینم، میمون ببینم، آدمای خیلی زیبا رو ببینم در حد بالیوود و همه جا رقص و حالا حتما اینا هستش. و طبیعتا وقتی من وارد به هند شدم خیلی چیزا تغییر کرد، خیلی چیزا به شکل مثبت‌تر، خیلی چیزا متفاوت‌تر. حالا بخوام یه ذره بیشتر بازش کنم، من بیشتر زمانی هند رو شناختم، هنوزم نمیتونم بگم کاملا شناختم، تا این حد شناختم که در هند زندگی کردم. فکر میکنم با سفر کوتاه زیاد نمیشه هند رو شناخت، باید تو هند شما باشین، با مردمش زمان طولانی وقت بگذرونین تا نسبت به هند شناخت بیشتر پیدا کنین. ولی حالا چیزی که تو نظر من تغییر پیدا کرد این بود که هند خیلی پیشرفته تر و بهتر از چیزی بود که من توی مدیا دیده بودم. یه قدرت بزرگی بود، من میدیدم که خیلی پیشرفت کرده، خیلی چیزا تغییر کردن نسبت به چیزی که شنیده بودم. و اینکه حالا چهره مردم به اون شکل بالیوودی نبود، چهره خیلی معمولی تر بود، همه جا رقص نبود، فستیوال و اینا زیاد بودن، و اینجوری نبود که من همه جا بخوام رقص و آواز ببینم. اونجوری هم نبود که همه جا اون حیوانایی که فکر میکردم بخوام ببینم. و حالا علت انتخاب هند اگه بخوام بگم، خب من در یه شرط سنی بودم که اینجوری نبود که بخوام پایگاهی رو جایی بسازم. اگر کسی بخواد خب برای تحصیل جایی بره که بخواد اقامت جایی رو بگیره، هند برای اون شخص اصلا مناسب نیست. ولی من دنبال این بودم که بیشتر در مورد فلسفه زندگی بدونم، در مورد یوگا بدونم، و اول هم من قبل از دوران دکترا یوگا تراپی رو خوندم در هند. بیشتر من دنبال ماجراجویی اومدم به هند، و خب فکر میکنم که برای من انتخاب خوبی بود. در مورد فرهنگ مختلف مردم، آداب مختلف، چون شما میدونید هند خیلی وسیعه و مردم خیلی متفاوتن، از انواع ادیان، انواع تفکرات، خیلی آدمای مختلف شما میتونید تو هند ببینید. و به نظر شما اگه چندین و چند سال هم در مورد هند مطالعه کنید، سفر کنید، بازم خیلی جای دیدن داره، خیلی جای شناختن داره، و این برای من خیلی خوشایند بود. و شاید خیلی زیاد در مورد فلسفه زندگی شما میتونید اینجا چیزای زیادی به دست بیارید. اگر تمایل به یوگا داشته باشین، اینجا خیلی خیلی بستر خوبی براتون هستش. اینا برای من جالب بودن. خیلی تعلیقیه، بعضی ها ممکنه که دوستش نداشته باشن. من کسایی بودن که هند اومدن بعد از شاید بهتون بگم 1-2 هفته اومده بودن که طولانی بمونن، گفتن یه کالا اونم بیفته بر نمیگردیم، برش داریم. خیلی ها بودن که اصلا خیلی هم با تمایل نیومده بودن، فقط اومده بودن شاید 3 ماه بمونن، الان سالیان سال هند موندن. خیلی بستگی داره که شما بتونید با این کشور کانکت بشین، با این مردم ارتباط برقرار کنید یا نه. برای من اتفاق خوب. شما 2 تا مسیر رو از طریق ایران میتونین بیان، یه دونه از طریق دهلی و یه دونه بمبئی که هر دوتا هم 4 ساعته. خب هندی ها که فکر میکنم شنیدین بین 3 تا 7 شبانه روز عروسی دارن. عروسی هندی ها خیلی مفصل و پرخرجه. یکی از چیزایی که دارن قبل از عروسی هستش که مراسم زردچوبه دارن، با زردچوبه و آب یه خمیری درست میکنن و به سر و صورت و بدن عروس و گاهن داماد میزنن و این بیشتر فلسفه شون تراوت و زیباییه که به پوست میده. و حالا گفته میشه که زردچوبه میتونه که یه ذره استرس های بدن رو کم بکنه، سموم بدن رو به خودش جذب بکنه و حالا یک جنبه سرگرمی هم در کنارش داره. و کلن هندی ها به رنگ زرد خیلی علاقه‌مندن، رنگ زرد، رنگ نارنجی براشون خیلی خوشاینده. بعد از اون مراسم حنابندور یا همون مهندی رو دارن که معمولا توی سالن‌های خیلی بزرگ برگزار میشه. خانوم هایی هستن یا حالا حتی آقایونی هستن که این حناکاری رو به شکل خیلی زیبا با طرح‌های خیلی قشنگ و پیچیده انجام میدن. بیشتر مراسم مخصوص خانم هست و بعد از اونم که حالا مراسم عروسی هست. شاید چیز جالبی که در مورد هند خیلی ها ندونن اینه که در هند خانواده عروس هستن که داماد انتخاب میکنن برعکس اکثر جای دنیا. بله، اون دختر و خانواده دختر هستن که داماد رو انتخاب میکنن. از رسمای قدیم این بوده که حتی خانواده دختر یک پول طلا و حتی ملک رو به خانواده پسر میدادن که به اسم دوری معروف بوده. الان کم کم داره برمیفته، یه چیزی مثل شیربهای ما، ولی اینو خانواده دختر رو باید کماکان پابرجاست و خب داره تغییر میکنه با پیشرفت، داره تغییر میکنه. این کماکان اکثرا همون جورن. و یه چیز جالب دیگه این که خب هنوز هندی ها بیشتر به شکل سنتی ازدواج میکنن. اینا 2 جور ازدواج دارن که حالا بهش ارنج مریج و لاف مریج میگن. ارنج مریج هم ازدواج خواستگاری سنتی ماست و لاف مریج هم ازدواجی که 2 نفر خودشون علاقمند میشن و با هم ازدواج میکنن. ولی هنوز هم حتی در قشر پیشرفتشون بیشتر داره ارنج مریج اتفاق میفته، یعنی ازدواج خواستگاری، ازدواج سنتی. و به همون شکل که خانواده دختر پسر رو انتخاب میکنن، بیشتر از دختر خانواده دختر نقش داره و انگار 2 تا خانواده با هم دارن وصلت میکنن. چرا؟ در نسل جدید داره تغییرات صورت میگیره، ولی یکی از مسائلی که وجود داره همیشه مشکل در خانواده سنتی و جوامع سنتی این بوده که خانوم ها دنبال این بودن که پشتیبانی داشته باشن. خیلی خانوم ها در هند هنوز از این طریق سنتی استقبال می کنن، چون در این حالت خانواده پسر یه جورایی به خانواده دختر موظف میشن که از این دختر حمایت کنن. حالا عملا چقدر صورت بگیره رو هم باز کاری ندارم، ولی باز همه دنبال اون پشتیبان هستن. ولی به مرور که داره جامعه پیشرفت میکنه و خانوم ها روز به روز مستقل تر میشن، این قضیه هم داره کمتر میشه. ولی باید قبول کنیم که هنوز جامعه هند جامعه خیلی سنتیه. خب برام خیلی جالب و عجیب بود. طبیعتا اولش خیلی برام جالب بود و جا خورده بودم، ولی بعد که با خودم تجزیه تحلیل کردم گفتم خب اینم یه جای خوبه، چه خوبه که خانم‌ها اینجا میکنه یه چه انتخابی رو دارن. گرچه که باز این انتخاب دختر معمولا نیست، انتخاب خانواده دختره و امروز بیشتر دخترها دارن انتخاب میکنن. هر چقدر زمان میگذره خب دخترها بیشتر اختیار پیدا میکنن، ولی خب این قسمت مثبتش رو هم دیدم. من یه مراسمی دعوت شدم که اون رقص دور آتیش عروس و داماد رو دیدم که 7 بار دور آتیش دور میزنن و به هم قول میدن که حالا اینا چون به تناسخ اعتقاد دارن که در 7 دوره که من قرار زندگی کنم همیشه با هم باشن، همیشه وفادار باشن به هم. این رقص دور در واقع چرخیدن دور آتیششون رو دیدم و بقیه مراسماشون معمولا به شکل همین مهندی یا همون حنای هستش که میذارن، اونم با رقص و آواز و اینا همراه هست و بقیهش هم اکثرا در سالن‌های عروسی برگزار میشه. اینم اشاره کنم که هندی ها مراسم‌های عروسیشون مخصوصا اقشاری که از نظر مالی خوبن بسیار مجلل و پرهزینه‌ان و مقدار زیادی طلا بین خانواده ها جا به جا میشه. حتی کم بذارت ها، من دیدم که از وقتی که بچه ها خیلی کوچیک هستن با نگرانی دارن برای این قضیه فکر میکنن، ولی خب الان خوشبختانه کم کم داره این چیزا اینجا هم تغییر میکنه. هندی ها به چند دلیل خیلی با دنیا ارتباط گسترده ای دارن. یکیشون که خب در دنیا به روی اینا بازه، اینا با دنیا در صلح هستن و با تمام کشورها ارتباطات حسن و خوبی دارن. دومین چیز دونستن زبان انگلیسی هست که اینا تقریبا اکثرش تو زبان انگلیسی رو میدونن. اینا باعث شده که خیلی با دنیا ارتباط دارن و اینا هم دارن خیلی سریع تغییر میکنن. و این رو هم اشاره کنم، هندی ها در تغییر سرعت بسیار بالایی دارن. आज तो जलसा कर नाम को ना हो कोई अडंगारे हो, 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 हो आज तो जलसा कर नाम को ना हो कोई अडंगा चकलक चकलक नाचे जाओ नाच करो बे ढूंगा हो पीने का मिला बहाना ना होश कर हाँ ठिकाना गिर जाऊं तो मुझे उठाना चढ़ गई मुझको चढ़ गई है ओ मुझको चढ़ गई है चढ़ गई है ओ मुझको चढ़ गई है के थोड़ी लपक के चढ़ गई लपक के चढ़ गई लपक के चढ़ गई है ओ मुझको लपक के चढ़ गई लपक के चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई है به سرزمین ادیان معروفه، همون سرزمین 72 ملتی که هممون میشناسیمش. طبیعتاً افرادی که حالا هندو هستن و بودایی هستن معابدی دارن، حالا هندوستان که خودش بیش از 80% هندوها هستن. شما توی خیابونای هند که قدم میزنین در اکثر شهرها مثل صندوق صدقات ما اندازه اونقدی شما تمپل ها یا همون معابد رو میدید تا خیلی معابد بزرگ، تمپل های خیلی بزرگ که افراد زیادی میتونن توش برای عبادت برن. این که گفته میشه هندی ها گاف پرست هستن در واقع به این شکل نیست. در هندوستان الهه های مختلفی وجود دارن که سمبول های مختلف هستن. فرضاً همین گاف سمبول برکت، زایش و حفظ و نگهداری هست. گفته میشه که خداوندی بوده در هند، جز افسانه های خیلی معروف هست، که این در سن خیلی کم مادرش رو از دست میده و در جنگلی بوده. یه گاو ماده این رو از شیر خودش تغذیه میکنه و این بچه حفظ میمونه و این یکی از افسانه های هستش که از اونجا گاو ماده رو گفتن که مقدس هست و میتونه ستایش بشه به جهت اینکه میتونه انسانها رو حفظ بکنه. حالا برای هر کدوم از اینها دلیلی وجود داره. یکی از چیزایی که حالا میتونم در مورد معبدشون بگم، معبد بزرگشون معمولا شما باید کفشتون رو در بیارید، پا برهنه وارد معابد بشید. اونجا معمولا افرادی هستن که گل و نارگیل میفروشن که شما به عنوان نذری میتونید اونجا ببرید، اونجا رو میفروشن، شما میبرید اونجا ستایشتون رو میکنید و برمیگردید. یه سری زنگی دارن که اون زنگ رو میزنن و معمولا بهش میگن پوجا میکنن، عبادت میکنن، در مراسم خاصشون میرن، بعضی هم اصلا روزانه این کار رو انجام میدن. معمولا معبدهای هند رنگارنگ هستن، اصولا یک سری حالا چیزایی مثل مجسمه دارن. یکی از چیزایی که مجسمه هایی خیلی معروفه و یکی خدایان خیلی بزرگ هنده خدای گانش هست. گانش سرش فیله و بدن انسان داره که یک داستان جالبی هم داره. اون گانشی که من دیدم در شهر کونا که خیلی هم تمپل معروفی جالب بود، هرچند که یک بخش ناراحت کننده هم داشت این که اون گانش از طلا و نقره و اینا هست، خب در کنار این همه آدم فقیر یه حالت ناخوشایند رو هم داره، ولی فضاش خب برای آدم که اولین بار میره یه جذابیتی داره. اگر همه مردم تو صف با گل و نارگیل میرن تو، شاید اولش براتون جذابه، ولی وقتی یه ذره بهش فکر میکنید اینکه حالا اون همه طلا و نقره و اینا تقدیم اون میشه، در صد که خب مردمی همه نیاز دار، این جنبه خیلی مثبتش بر من نبود. کلن هندی ها نسبت به خارجی ها پذیرش خوبی دارن، ایرانی ها رو هم در کل میخوام بگم که دوست دارن، چون که گروه بزرگی ایرانی اینجا زندگی میکنن به نام پارسیان هند. پارسیان هند افرادی بودن که زرتشتی بودن و خیلی سال پیش زمانی که عرب به ایران حمله میکنن این گروه حاضر نمیشن دینشون رو تغییر بدن و از طریق دریا یه آتیشی رو از آتشکده اصلی زرتشتیان با خودشون هم میکنن به هند میان. حالا داستان خیلی جالبی هم پشت این پارسیان هست که چطور وارد هند میشن، اگه دوست داشته باشین من داستان رو هم براتون میگم. این داستان به این شکله که این افراد یه تعدادی بودن از طریق دریا به مرز گجرات هند میرسن، یکی از ایالت‌های هند میرسن. حاکم گجرات نمیخواسته اجازه بده که این افراد وارد هند بشن و اینا میخواستن در واقع پناهنده هند بشن. اینا یک وزیر، یک پیر دانایی باهاشون بوده با ایرانیا، به حاکم گجرات میگه ببین شما یه سطل بزرگ شیرین مردم این هندوستان و ما مثل یک قاشق شکریم، ما فقط میایم توی شیر حل میشیم و این شیر رو شیرین تر میکنیم، ما جایی از شما نمیگیریم، فقط شیرتون شیرین تر میشه. حاکم گجرات خیلی خوشش میاد بله و اجازه میده که اینا برن و بهشون چند تا قانون میذاره، میگه شما اجازه ندارین که دینتون رو بخواین گسترش بدین ولی میتونین دینتون رو حفظ بکنین، ولی باید آداب و رسوم ما رو هم رعایت کنین، لباس پوشتن ما رو رعایت کنین، ولی میتونین در منطقه خودتون دینتون رو حفظ کنین، که اونا هم همون آتش رو برم دارن، آتشکده خیلی بزرگی رو برپا میکنن و کماکان در هند وجود دارن و چون گروه بسیار موفقی هستن مورد احترام هندی ها هستن. یک گروه صنعتی تاتا که آقای جمشید تاتا که پدر صنعت هند هم نامیده میشه از همین گروه ایرانی هایی هستش که از همون سالها وارد هند شدن و گروه پارسیان هند خیلی مردم موفق و قابل احترام. ولی خب از اون هم من بگم یکی از چیزایی که خب برای من اول خیلی جا خورده بودم این بود که فکر میکردن الان ایران ما خانم ها نه اجازه رانندگی داریم نه اجازه رای داریم، باید به صورت عرب ها با برقه و پوشش کامل به صورت پوشته و اینا بریم بیرون. حتی من زمانی که وارد کلاس زبان در هند شدم از من پرسیدن که شما تحصیلاتتون چیه؟ و وقتی که من گفتم من فوق لیسانس دارم در اون زمان گفتن که پس شما خیلی وقتی که ایران زندگی نمی کردی. گفتم که نه من مستقیم از ایران اومدم. گفتن که چطور ممکنه مگه اونجا شما خانم‌ها اجازه درس خوندن دارین؟ و این خب برام شوک بزرگی بود و میدونم که هنوز الان بیشتر میتونن ایران رو بشناسن ولی هنوزم یه تعدادشون فکر میکنم به شکل عرب‌هایی که خیلی دخترها رو محدود میکنن، سبک پوشششون به اون شکله و یه چیزای اینجوری عجیبم در مورد ایرانی‌ها میدونن. ولی در کل بخوام بهتون بگم هندی‌ها اگر کسی آداب و رسومشون رو رعایت کنه و احترام بذاره اصولا بهش احترام میذارن و کاری بهش ندارن. اصولا هندی ها آدم هایی هستند که در صلح زندگی میکنن و صلح رو دوست دارن و بلدن انعطاف پذیر باشن. شما حساب کنید این همه آدم با این همه جمعیت با این همه دین داره در کنار هم زندگی میکنه. من همیشه میگم اینا زندگی گروهی رو بلدن و احترام گذاشتن رو بلدن. در هند شهرهای خیلی زیادی وجود داره و هند هم خیلی تغییر سریه. من همونجوری که خدمتون گفتم از سال 2011 سفر به هند اومدم و اگه بخوام با الان مقایسش کنم خیلی تغییرات زیادی تو همین چند سال میبینم. ولی این که در هند شما در کنار یه جایی که شبیه کاخه 10 دقیقه اونورترش ممکنه زاغه نشینا رو ببینید یه سه کاملا نرماله و وقتی که میایید اینجا دیگه اونقدر به چشتون نمیاد، شاید اول شوکه میشید ولی الان دیگه برای ما شده یک چیز نرمال و کم کم هم زاغه نشینا دارن به حومه شهر کشیده میشن، یعنی دیگه به اون شکل قدیم در اکثر شهرها نیست که اینا بخوان داخل شهر رو به اون شکل قدیم باشن، ولی کماکان هنوز هم شما جاهایی میبینید که یک جای خیلی لاکچری برج بزرگ به فاصله 10 قدم 10 متر مربع شما ممکنه که پشتش زاغه‌نشینا رو ببینید و اختلاف طبقاتی وجود داره. ولی چیزی که بازم بر من جالبه این که هند همیشه یک درصد خیلی جزئی داشته که اینا ثروت‌های نجومی داشتن، یه درصد خیلی بزرگی بودن که فقیر بودن، بی‌سواد بودن و یک درصد بودن که اینجا متوسط بودن. ولی واقعا من به چشم دارم می‌بینم که داره از این جمعیت فقیر و کم سواد و بی‌سواد کم میشه و به اون متوسط اضافه میشه. این رشدیه که ما داریم در هند می‌بینیم. من خیلی اینجا با افرادی که حالا معلولیت رو داشتن در تماس نبودم ولی یه سه کلی که در مورد مردم هند به نظرم میاد این که اینا چون اکثریتشون هنوز به اون تناسخ معتقد هستن خیلی پذیرای هر گونه چیزی که براشون پیش میاد هستن، یعنی به این معتقدن که من در دوره های مختلفی که زندگی میکنم چیزای مختلفی رو تجربه میکنم و حالا اگر هم، البته این که من میگم در مورد افرادشون هست که دیدگاه مذهبی هنوز دارن و خیلی راحت اینو میپذیرن که حالا این دوره من به این شکل قرار زندگی کنم یا اگه فرزند من به این شکل هست این دوره از زندگیش به این شکل. ولی خب اینا هم تغییراتی دارن ولی متاسفانه چیزی که مشترک میبینم امکانات برای افراد معلول در هند هم مثل ایران کمه، چیزی که من در ایران هم به چشم میخورد که ما باید امکانات بیشتر برای افراد معلولمون داشته باشیم. اینجا هم طبیعتاً ساختار شهری و حالا استفاده از حمل و نقل عمومی و اینا بسیار ضعیفه برای افراد معلول. چیزی که اول در هند خب گفته میشه اینه که غذاها بسیار تند و ادویه‌ای هستن که خب طبیعتاً غذای هندی تند و ادویه‌ای هست، ولی باز هم بستگی داره که شما اون غذا رو در کجا، در چه رستورانی و در چه شکلی بخورین. هر چقدر شما به سمت جاهای محلی تر میرین غذاها تندتر و ادویه‌ای ترن، ولی غذای هندی که خب بدون تندی نمیشه. ولی خصوصیت خیلی جالب غذای هندی که خیلی متفاوتش کرده، چون نمیدونم شما در جریان هستی یا نه، در کره، تایلند، مکزیک هم غذا خیلی تندن ولی یه سه خیلی جالبی که منحصر به هند هست فکر میکنم غذاهای گیاهی خیلی متنوع در هنده. واقعا هندوستان بهشت گیاه خاراست. به قدری شما غذاهای خوشمزه گیاهی شما میتونید در هند بخورین که خیلی وقتا شما نیازی به غذای گوشتی نمیبینید. این خیلی نکته مثبتشونه. و یه گروه جالبی هم بذاریم به تو معرفی کنم به نام جین ها، چون در هند هنوز گروه خیلی بسیار بزرگی گیاه خارن ولی یه گروه به نام جین ها هستن که اینا حتی معتقدن که ما نباید چیزایی که ریشه در خاک رو هم دارن بخوریم، مثل سیب زمینی، هویج، پیاز. حالا البته این روزا چون دیدگاهی مذهبشون کمتر شده در روزه های خاصشون نمیخورن ولی انقدر انواع و اقسام دارن، ولی هم اونا هم میتونن غذای خیلی خوشمزه درست کنن. و غذای خیابونی کنار هند خیلی معروفه. از نظر بهداشت واقعا میتونم بگم اکثرشون خب بهداشت ضعیفی دارن ولی واقعا غذاها رو شما در هیچ رستورانی نمیتونید پیدا کنید و غذای بسیار لذیذی هم. غذای کنار خیابونی هند قطعا ضعف بهداشتش خیلی کمتر از جاهای دیگه است. به اضافه اینکه چون ارزونه همه اقشار هند میتونن رو استفاده کنن، ولی اینجوری نیستش که فقط اقشار ضعیف اون رو استفاده کنن، خیلی از اقشار قویشون هم اونا رو استفاده میکنن، چون واقعا اونها رو شما نمیتونید تو رستوران ها پیدا کنید و چیزی که قشنگ دلتون براش تنگ میشه. عجیب غریب تا حالا برام نبوده، ولی مصرف زیاد پنیر، مثلا یه نوع پنیر دارن که مثل پنیریه که ما توی خونه خانما قدیم با بریدن شیر به توسط ماست و لیمو اینا درست میکردن، از اون پنیر غذای خیلی خوشمزه، حتی خورشای خیلی خوشمزه درست میکنن و به نظرم اینکه هندی ها خورشای خیلی خوشتمی رو درست میکنن به شکل غلیظ و اونو با نونهای خیلی خاص میخورن خیلی جالبه، چون که نونهای هندی ها به شدت نونه خوشمزه هم انواع اقسام هم دارن و هندی ها خیلی زیاد نون و خورش استفاده میکنن و این یکی از چیزای جالب تو هند. انواع بریانی هاشون هم که خیلی معروفه، غذاهای با سیب زمینی و اینا هم دارن که خیلی خوبن. و یه جور غذا رو گفتین جالب و عجیب براتون بگم، یه جور نونایی هستن که به شکل توپ تو خالی هن، نون سرخ شده است، خیلی ترده و شما با انگشتتون اون نون رو سوراخ کنید، توش رو با نخود پر میکنید و دو جور مایه، دو جور آب، یه جورش تنده و یه جورش شیرین، نه مثل نون باگت نیست، شما در نظر بگیرید خیلی ترد و نازک به شکل گرده، یه دونه گردوی بزرگ رو در نظر بگیرید که یک نون بسیار نازکه و ترد ترد، اینو شما با انگشتتون با یه ضربه کوچیک انگشت، یعنی اینقدر این نازکه مثلا به اندازه یه میلیمتر شد اون دوری نون هست، انگشتتون رو که میزنید این نون سوراخ میشه و میشه یک دایره تو خالی، یک بالاش جای تو خالی داره، شما به توسط اون حفره، اون حفره رو با نخود پر میکنید و باقیش هم با یه جور آب تند و یه جور آب شیرین که بهش پانی پوری میگن، پانی به معنی آبه و پوری اون نونا هستن و این دایره رو وقت درسته بذارید تو دهنتون و این حالت انفجاری تو دهنتون داره که خیلی جالبه. این میتونم بگم شاید عجیبترین و خواستنی چیزی که تو هند میتونیم بخوریم. تا جایی که من میدونم در هندوستان اصلا اکثرا جانوران رو نمیخوردن، یعنی برده ها خوردن جانوران به شکل حالا حیوانات در هند مرسوم شده، چون که هندوهای اولی که اصلا حتی سیک ها خوردن گوشت براشون حرام هست، یعنی اونهایی که اعتقاد مذهبی دارن، حتی اونهایی که الان اعتقاد مذهبی هم ندارن، اکثرا حیوانات رو نمیخورن، ولی حالا مثلا مسلمان ها بودن، مسیحی ها بودن، یهودی هایی که حالا در هند زندگی میکردن گوشت رو میخوردن و حالا الان حالا هندوهایی هم هستن که گوشت رو میخورن، ولی همین گوشت های مرسوم خودمون نهایتا هست یا غذاهای دریایی مرسوم خودمون، چیز خاصی نه.
गलत मेरी बातें गलती से ही दुनिया बनी पूरा सही कोई नहीं है ले ले मेरी चेतावनी दिल में जो आए आज हो जाए दिल में जो आए आज हो जाए आज स्टेज लगा है बड़ी जगह है डू इट विद अ ट्विस्ट
हिंदुस्तान کشوریه که پر از فستیوال و جشن، یعنی اکثران روزا انقدر که این کشور گسترده است و آدم هایی با افکار و اعتقادات مختلفی دارن، حتی خیلی هاشون بر اساس آب و هوا تنظیم میشه، انقدر تنوع وجود داره که انواع فستیوال شما میبینید، ولی من اگه بخوام از بزرگترین فستیوال های هند بگم، اولیش جشن دیوالی یا همون فستیوال دیوالی هست که جشن نور هم بهش میگن. این بزرگترین جشن هندو است با توجه به اینکه 80% به بالای هند هندو هستن، این خیلی جشن بزرگیه. از قبلش همه مردم مثل ایران خونه تکونی میکنن، سعی میکنن که حالا یک تنوعی در وسایل منزلشون، برای خودشون لباس نو میخرن. همه شهر، اکثر شهرها با ریسه های نور تزیین میشه، یعنی شما انقدر صحنه قشنگی میبینید که همه جا غرق نوره. اصلا جشن اسم جشن نوره و فلسفه‌اش اینه که میگن انگار یک سمبولی از پیروزی خیر بر شر، پیروزی نور بر تاریکی، دانایی بر جهل، این سمبول هستش. و اینکه یک رسم خیلی قشنگی هم دارن، اینا میرن یک ظرفای سفالی به نام دیا تهیه میکنن و با یک روغن مخصوصی پرش میکنن، توشو فتیله میذارن و بعد از اینکه آفتاب داره غروب میکنه، این دیا رو شمعش رو روشن میکنن اون فتیله رو و بیرون در خونه هاشون روشن میذارن. معمولا جوری تنظیم میکنن که این تا طلوع صبح اون بسوزه و همه جا رو روشن نگه داره. و یه کار قشنگ دیگه شون هم اینه که در این جشن معمولا دم در خونه ها، ورودی شرکت ها، هر جایی که شما ورود میکنید با رنگ های پودری طرح‌های خیلی قشنگی به نام رنگولی میکشن. حالا اینا میتونه طرح‌های خیلی مختلف باشه ولی معمولا بسیار رنگارنگ اینو میکشن و خب حالا شیرینی‌های خاصی براش تهیه میکنن. و این یه جورایی با اینکه تقویم هندی ها سال نو میلادی هست، انگار که سال نو هندوها باشه، خیلی براشون ارزشمنده. یکی از فستیوال دیگه که میتونم براتون بگم فستیوال هولی یا همون جشن رنگ معروف هندوستانه که سالیانه کلی هم توریست بابتش به هند میاد. این با پایان زمستون و آغاز فصل بهار جشن هولی در هندوستان برگزار میشه که روزای اصلیش هم دو روزه. روز اول اینه سعی میکنن که هیزم جمع بکنن، یه جوره آدم یاد چهارشنبه سوری خودمون میافته و وقتی که آفتاب غروب میکنه هیزم ها رو آتیش میزنن، دورش معمولا رقص و مراسم پوجا هم و عبادت رو دارن. معمولا سعی میکنن بر هم دیگه دعای خیر بکنن، دعای برکت، سلامتی. حتی دیده بودیم که قدیما زمان عید کسایی که با هم حال کدورتی داشتن با هم آشتی میکردن، اینجا یکی از جاهایی که آدم سعی میکنن اگر حالا کدورتی بوده آشتی کنن. و روز بعدش چون دو روز برگزار میشه، روزیه که از صبح شروع میکنن، یه سری رنگ های هستن به شکل پودرن، اینا این رنگ ها رو به سر صورت هم میپاشن، معمولا با رقص و اینا همراهه و خیلی اینو جشن میگیرن با شیرینی و هدیه و اینا هم. ببینید بازم اشاره میکنم که اذیت سلیقه‌ایه، من رو کردن اذیت نمیکنه، ولی به نظرم زندگی در هند برای اکثران آدم یه جوری که شما است غربت نمیکنه. اون غربتی که من میشنم خیلی جای دیگه دنیا آدم تجربه میکنن، اکثر نمیتونم بگم همه، اکثر در هند تجربه. اگه بخوام در مورد تناسخ صحبت بکنم، این مال افراد مذهبی است. شما در کل دنیا نگاه کنید، مردم معمولا داره اون دیدگاه مذهبیشون کمتر میشه. اونایشون که مذهبی هستن در همه چیز به این تناسخ اعتقاد دارن، ولی اونایشون که مذهبی نیستن خب کم کم باوراشون هم تغییر کرده. در مورد جاهای دیدنی هند، خب طبیعتا این چند ساله من جای خیلی زیادی از هند سفر کردم چون سفر رو هم دوست دارم. حالا اگه بخوام برای کسایی که میخوام به سفر بیان معرفی کنم، اول از این بگم که هند رو شما چند سال هم بگردین باز جاهایی داره که شما ندیدین. ولی مثلث طلایی خب خیلی معروفه، دهلی که پایتخته و جاهای دیدنی خیلی خوبی رو شما میتونید ببینید، آگرا به خاطر تاج محل خیلی معروفه، جیپور خب کاخهای خیلی قشنگ و فرهنگ راجستان که حالا به شهر سورتی معروفه ولی در واقع سورتی نیست، یه جونه گل به این آرنجی و نمیدونم چرا بهش میگن سر صورتی، خب اونم خیلی قشنگه. اودیپور هست که در همون راجستان، فرهنگ راجستانی خب خیلی معروفه، شهر دریاچه هاشونه. ریشیکش از اون در شمال هند هست که به خاطر رود گنگ و اون حالت مذهبی که برای هندو داره خیلی شهر مهمیه و برای کسایی که میخوان یوگا کلاس معنوی رو داشته باشن در شهر ریشیکش پایگاه اصلیش هستش. واراناسی رو دارن یا همون بنارس که برای هندو اینجا خیلی مقدسه، باز هم برای رود گنگ که خیلی ها. چون همونجور که اطلاع دارین هندی ها مرده هاشون رو میسوزنن، دفن نمی کنن، خیلی هاشون سعی می کنن که مرده هاشون رو به واراناسی ببرن و اونجا مراسم اون مرده سوزی رو برگزار کنن. همونجا شما میتونید بازم اون فاصله طبقات رو ببینید، افرادی هستن که ضعیفترن با چوبای خیلی معمولی سوزونده میشن و افراد ثروتمند با چوب صندل سوزونده میشن. اونجا هم شما این فاصله طبقات رو در هند خواهید دید. سارنات در همون اتار پرادش هست، نزدیک همون وارانسی، که جاییه که به گفته بودایی ها بودا اولین موعظه‌اش رو در هند اونجا ایراد کرده. از این طرف بخوام بگم بمبئیه، بمبئی شهر بسیار زیباییه که یکی از شهرهایی که از نظر جمعی تجاری در هند خیلی مهمه. گوا رو داریم که گوا یه شهر، یک ایالتی هست که ساحل‌های خیلی متنوع داره و کلیساهای خیلی قدیمی و خیلی قشنگی داره، کلیساهایی که در همه جای دنیا جزء کلیساهای ارزشمند هستن و همینجور خب حالا تفریحات آبی و ساحلیش که هستش. و یکی از تمایزاتی که گوا با جاهای ساحلی دیگه داره اینه که زمانی که زمستون اکثر کشور رو سردن، گوا زمان فصل شنه، یعنی در هند هم تنوع آب و هوای زیاده و زمانی که اگه به زمان ایران بخوام بگم از آبان تا اواخر بهمن که همه جا سرده، حالا اروپا و همه جا، تو گوا مسافرها میان و لذت خیلی زیادی میبرن. کرلا رو دارن که طبیعتش بسیار زیباست، کشمیر رو دارن که اصلا به اسم یک بهشت معروفه، اورنگ‌آباد رو دارن که در دل کوه‌ها سنگا رو تراش دادن و آجانتا کیو و الورا کیو داره که خیلی ارزشمند. حالا من خیلی زیاد میتونم بگم آمریستر رو دارم، معبد طلایی مربوط به سیک ها و خیلی خیلی جاهای دیگه. یه چیز رو اول اشاره کنم، متاسفانه هندی ها اون قسمتی که دارن پیشرفت میکنن یه ذره دارن مادیگر رو تر میشن، و چیزی که من حالا میخوام بگم در مورد اون بخش متوسط هندی که اکثریت هندو دارن تشکیل میدن، این بخش زیاد بچه هاشون رو مادیگر و مصرفگر رو بار نمیان. چیزی که متاسفانه من در جامعه خودمون میبینم که این مادیگری و مصرفگری برای بچه ها خیلی داره پیاده میشه، ولی اینا سعی میکنن که اینجوری نباشن. در عوض بچه هاشون رو خیلی با علم روز و مطالعه و اینا سعی میکنن آشنا بکنن. این که بچه ها تو کارهای گروهی شرکت کنن براشون خیلی اهمیت داره، زیاد بچه ها رقابتی بار نمیان. البته که بازم اشاره میکنن الان اینا متاسفانه در حال تغییرن، ولی یکی از چیزایی که برای من اوایل که اومده بودم خیلی جالب بود این بود که سعی میکنن بچه ها در مورد دین همدیگه زیاد نخوان که نظر بدن، خیلی قشنگ پذیرا بشن و همدیگر رو هم بپذیرن، در کنار هم با صلح زندگی کنن. اینشون برای من جالب بود، ولی متاسفانه از نظر تربیت شاید اینکه اینا تو مدارسشون اینا خیلی بچه ها و زیاد درس بخونن، خیلی زیاد امتحان میدن، ایناشون به نظر من نکته منفی شده. و یک چیز دیگه در مورد تربیت بچه ها، اینا یه حالت دارن که اینم براتون بگم، هندی اکثرا هنوز جوین فامیلی زندگی میکنن و این به معنای اینه که یک خانواده بزرگ دارن، یعنی خانواده بعد از ازدواج آقایون هنوز با پدر و مادرشون، خواهر و برادری که تو خونه هست یا ازدواج کرده، با هم خانواده بزرگ توی یه خونه زندگی میکنن. و این حالا نکات مثبت و منفی داره، حالا هم دخالت های اون پدر بزرگ و مادر بزرگ در اون بچه ها وجود داره، هم حمایت عاطفی که از اون بچه ها میشه و همین که اون بچه ها اکثرا با پسرمو و دخترمو و دخترمو اینا توی یک جا بزرگ میشن. اینا فرقایی با بچه های جامعه ما دارن که باز مثبت و منفی داره. معمولا بچه‌ها در هندوستان از 3 سالگی وارد مهد کودک میشن، به شکلی حالا نه اینکه بچه خیلی کوچیک‌تر که خاطر شاغل بودن پدر و مادر برن به مهد کودک، نه به شکلی که بچه‌ها بخوان چیز یاد بگیرن، از پایان 3 سالگی وارد مهد کودک میشن، از 6 سالگی وارد مدرسه میشن و تا پایه 12 دارن. مثل جالب براتون بگم که در هند هر منطقه زبان و الفبای خودش رو داره، یعنی شما در هندوستان فرزند در دهلی شما میبینی که مردم به زبان هندی صحبت میکنن و مینویسن، ولی در پنجاب همه چیز متفاوته، هم خطشون متفاوته هم صحبتشون به زبان پنجابیه. و البته که بعده و الان اصلا منطقه که من هستم به نام مهاراشترا که من حالا در شهر پونا هستم به نظر بنبعی ما هستیم، مردم به زبان مراتی صحبت میکنن و به مراتی مینویسن. هر منطقه زبان و هر رسم و خط خودشون داره و خیلی خیلی متنوع. حقیقتش اینه که چون هندی ها همشون تقریبا اونایی که با قشر ما در ارتباطن انگلیسی رو میتونن، ما با انگلیسی باشون در ارتباط هستیم، یعنی زیاد لازم نیست شما زبان دیگه رو بدونید، ولی خود هندی ها اکثرا هندی رو بلدن. مثل اینکه ما بگیم در ایران ترک‌ها، لرها، بلوچ‌ها همه فارسی رو بلدن، اینه به این شکل هست که همشون هندی رو تقریبا بلدن و انگلیسی رو هم بخش تحصیل کرده و حتی به فصل جزئیشون هم معمولا بلدن. هندیان به این شکل هستن که یه سری خرافاتی درشون رواج داره، حالا من نمیتونم در مورد همشون صحبت کنم، ولی اکثریت یه سری افکاری رو دارن، حالا چیزایی مثل چشم زدن که به اسم نظر حالا اینا میگن، دقیقا هم افکار ما به شکل دیگه حالا خونساش میکنن دارن. و اینکه در هند هم مردم به فال و فالگیری و طالبینی علاقه زیاد دارن، ولی بخوام عجیب ترینش رو برای شما بگم که هندی ها وقتی که میخوان ازدواج کنن عروس و داماد پیش استرولوژیست ها بیست همون ستاره شناس خودمون میرن و اون باید طالعشون به هم بخونه تا اینا بتونن با هم ازدواج کنن، و اگر نخونه معمولا یا اون ازدواج به هم میخوره یا به شکلی اون رو سعی میکنن خونسا کنن و حالا اون دو نفر بتونن ازدواج کنن، ولی اکثرا منصرف میشن. این عجیب ترین چیزی رو که من شنیدم. من شنیده بودم که در بعضی جاها اول مثلا عروس رو میگن خب با این درخت ازدواج میکنه، بعد حالا میره با اون فرد ازدواج میکنه، ولی معمولا منصرف میشن. خیلی اعتقاد جدی دارم این قضیه، یعنی حتی در اقشار تحصیل کرده هم کماکان به موقع ازدواج حتما استرولوژیست ها باید نظر بدن. و حالا علم ستاره شناسی رو نمیشه بگیم قطعا وجود نداره، ولی استرولوژی باید زمان اون تولد به شکل حتی ثانیه هاش رو هم داشته باشن، اما قطعا خیلی هاشون اینجوری نیست و فقط روز تولد و ساعتش رو میتونن و میرن پیشون آقای یا خانم ستاره شناس و حالا میگن این دوتا به هم حالا تالهش رو میخونه. یعنی کلیت مرتاست ها هدفشون اینه که میگن ما با یک ریاضتی که کشیدیم به یک آگاهی خاصی رسیدیم، به یک بینش خاصی رسیدیم، ولی به اعتقاد من حالا حداقل اونایی که من باشون برخورد داشتن اکثرا تقلبی هستن و در جهت این هستن که حالا پولی رو از شما بگیرن، معمولا این واقعی نیستن. مردم بسته به دانایی و آگاهیشون هستش که قدر اینا هستن یا نه، ولی با توجه به اینکه هنوز جمعیت بسیار بزرگی از هند و افراد غیر تحصیل کرده و حالا حتما نباید تحصیلات آکادمیک باشه، منظورم اینه که آگاهی کمتری رو ممکن داشته باشن، هنوز پذیرای این افراد هستن. حتی افرادی هستن که حالا میخوان مثلا در مورد فلسفه هند بدونن، اینو من دیدم، حتی با اینکه افرادی که خیلی تحصیل کرده هنوز اینا رو خیلی بزرگشون میکنن، ولی نه، عامه‌ای که تحصیل کرده هستن معمولا دیگه اینا رو قبول ندارن. شما اگه فیلم پیکی رو دیده باشین یا حالا در مورد شنیده باشین، یکی از فیلم های خیلی معروف به هندوستان هست. اونجا خیلی به نظرم مشخص هستش که حتی حرکاتی که اینا میخوان نشون بدن که مثلا روی هوا هستن، حتی اون میتونه با تقلب باشه. این که مثلا از سطح زمین فاصله میگیرن، مثلا میتونن عروج کنن فرضاً. اینا خیلی اوقات میتونه با تقلب اتفاق بیفته، مثل کارهایی که شوبندبازا انجام میدن. من اگه بخوام در مورد همون قشر متوسط بخوام صحبت کنم، بله، اصلا این عاشق قهرمان پروری، عاشق بالیوود، عاشق اون شلوغ کردن ها و چیز غیر طبیعی بالیوودن. یعنی گاهی اوقات میشه ما میریم سینما و یه چیزی برام خیلی عجیبه. من فیلمی رو شده که رفتم، حالا نمیخوام اسمشو بگم، تو 10 دقیقه اول پاشدم اومدم بیرون، انقدر برام عجیب بوده چیزای غیر طبیعیش، ولی در هندی واقعا خوشحال دارن اون نگاه میکنن، کیف میکنن و خیلی هندی ها هیجان رو دوست دارن، حتی هیجانات غیر طبیعی الکی رو خیلی دوست دارن اکثریتشون. و من فکر میکنم همین باعث شده، یا دیدن اون فیلم ها باعث شده که اینا این قسمت رو خیلی دوست دارن، یا اینکه این قسمت رو خیلی دوست دارن فیلم هنوز داره خیلی هاش اون شکلی ساخته میشه. حالا بازم فیلم های خیلی قشنگ اینا دارن، ولی این چیزای عجیب و غریب من فکر میکنم مثلا هنوز خودشون خیلی اینا دوست دارن. این باعث میشه که اینا حتی در آشنایی خودشون هم، شما معمولا وقتی زوجای هندی رو اول که با هم آشنا میشن میبینید فکر میکنید دیگه اصلا یک لیلی و مجنون، ولی به مرور این هیجان معمولا خیلی شدید فروکش میکنه. میگم چون این هیجان رو خیلی دوست دارن، در اکثر چیزاشون شما میتونید اینو ببینید، ولی معمولا خیلی زود هم فروکش میکنه. گاندی رو به عنوان پدر هند میشناسن و بسیار براشون هنوز قابل احترامه. ببینید روز تولد گاندی تعطیل رسمی هست و خیلی روز مهمی براشون هست به نام گاندی جایاناتی. بهش هم باپو یا باپوجی میگن به اسم پدر هند و خیلی زیاد بهش احترام میذارن، چون که فکر میکنن که خب حالا استعمار انگلستان رو فردی به اسم گاندی بوده که از این کشور گرفته و براشون خیلی مقدسه. روزای تعطیل هند زیاد هستن و علتش هم اینه که حالا برخلاف خیلی از کشورها که میان اون جمعیت اکثریت رو در هند در اون کشور قرار میدن و میگن اونا تعطیلات رسمشون مهمه، در هند اینجوری نیست. در هند برای تمام ادیان روزای مهمشون تعطیلی وجود داره. مثلا عید فطر رو تعطیل میکنن، عید قربان تعطیله، عاشورا و تاسوعا تعطیله. یعنی با اینکه جمعیت مسلمان هند زیاد نیست، ولی برای مسلمانان هم روزای خیلی مهمشون تعطیلی وجود داره. حالا هندوها که انواع روزای تعطیل و فستیوال ها رو دارن، برای مسیحی ها که حالا کریسمس و سال نو و حالا بعضی تعطیلات وجود داره، بنابراین تو هند ما تعطیلات خیلی زیادی رو داریم. حالا از روز جمهوری هند بعضی تعطیلات مربوط به ایالت خاصه، حالا خیلی تعطیلات ممکنه جزئی باشن که مثلا جشن برداشت محصول در پنجاب یه زمانی داره، در کرالا یه زمانی داره، اون میتونه اصلا در منطقه ای باشه، چون که اصلا قوانین هند هم ایالتی تصویب میشن، میتونه اونا جدا باشن. ولی جشن بزرگی مثل عید قربان، مثل عاشورا و تاسوعا اینا، حالا به اضافه حالا جشن هندوها که مربوط خودشون هست، مثل روز جمهوری هند، روز استقلال هند، حالا تعطیلی سال نو میلادی، دیوالی، اینا مال همه جای هند هست. این نکته بود که وقتی من اومده بودم برام خیلی جالب که اینا یکی از چیزه که سعی میکنن اتحاد ادیان رو نگه دارن، هرچند که این سالها یه ذره مشکلات داشتن، ولی حالا به شکل عمومی ما بخوایم بگیم اینا سعیشون برای اینه که این اتحاد رو بین مردم نگه دارن. و همین یک قدمی هست که من دیدم، با این که شما در نظر بگیرید هندوها و سیک ها کشتن و قربانی کردن رو اصلا چیز مثبتی نمیدونن برای خودشون، ولی شما در عید قربان میبینید که به راحتی همه جای کشور پر، اونجا که منطقه مسلمان هستن پر قربانی و اینا هستن، اینا قشنگ پذیرفتن، هیچ مشکلی با این قضیه ندارن. بشه عمومی به شکل کلی، حالا اینو همیشه من تو صحبتام اشاره میکنم در مورد مردم همه جای دنیا، ما نمیتونیم بگیم کل مردم، ولی به شکل عمومی ما میتونیم یه سری مشترکات پیدا کنیم. برای چند تا مثبت و برای چند تا منفیاشون رو براتون میگم. چیز مثبتشون برای من این بوده که هندی ها به شکل کلی آدم مصرفگرایی نیستن و این نکته بسیار مثبتی به نظر من. کار گروهی و زندگی گروهی رو خوب بلدن. اکثر هندی ها با پذیرش و صحبت و لبخند با هاتون در حداقل اون برخورد اولی اینجوری با هاتون برخورد میکنن، نمایشی نیستن، جر و بحث نمی کنن. ولی حالا از اون ور یه سری خصوصیت منفی دارن که واقعا میتونه آزارتون بده. به شکل عمومی اکثر مردم هند خوشقول نیستن، زمان رو اصلا احترام نمیزنن، یعنی آنلاین نیست، آن تایم نیستن. یعنی شما اگه یه هندی زمانی قرار بذارید به احتمال زیاد باید بدونید که اون هندی خیلی دیر میاد و وقتی میاد راستش به شما نمیگه معمولا، یا میگه تصادف کردم، یا میگه یه کسی یک طوری شده بود، نمیگه که مثلا خواب خوندم، دیر اومدم، یه کاری کردم، معمولا راستش بهتون نمیگه. و اینکه خب اینکه هندی خیلی هیجانی یا احساساتی گاهی اوقات برخورد میکنن باعث میشه که خیلی وقتا بازم راستش به شما نگن یا مستقیم باهاتون صحبت نمی‌کنن. خیلی اوقات مثلا تو اون هیجان دیدار اول ممکنه با شما قرار بعدی مهمونی، جای دیدن، سفر و خیلی چیزا رو بذارن و بعد اون اصلا عملی نمیشه در اکثر وقتا، چون نه اینکه آدم بدی بوده، نه اینکه می‌خواسته دروغ بگه، اینقدر اون لحظه هیجانی بوده که نمیتونسته تصمیم منطقی بگیره و بعد ممکنه اصلا شما رو در جریان نذاره و مثلا قرار کنسل شده رو اصلا بتونه اطلاع نده، چون خیلی وقت نمیتونن مستقیم و رو راست حرفشون بزنن. ولی من باز تاکید میکنم که این مال همه مردم نیست، الان خیلی هاشون دارن تغییر میکنن. این به شکل کلی و من در حالت عموم مردم اینو گفتم. و یکی از چیزهای خیلی دیگه تو هند ممکن شما اذیتش این که کارهای اداری به شدت طولانیه. یعنی ما فکر میکنیم که در ایران کارهای اداری سخت انجام میشه، ولی ده برابرش در هند سخت داره، چون به شدت کارو کاغذبازی داره. کاری که مثلا ثبت نام دانشگاهی که من تو ایران در یک صبح تا ظهر در یک سوله انجام میشد و همه کارا همونجا انجام میشد، در هند حداقل من میدونم یک هفته معطل میشم. تو هندوستان هم بازارهای محلی زیادن، به شکلی که حالا میوه و سبزی و جاهایی که کنار دریا هست، حالا ماهی و میگو و اینجور چیزا هستش که به شکل بازار محلی زیاده. از اون طرف سوغاتی های هندی هن که به شکل بازار محلی خیلی فروخته میشن، از لباس، از صنایع دستی، کیف و کفش، همه جا هستن. توی بازاراشون هم که معمولا کسی اگه میخواد خرید کنه و خیلی چونه بزنه، مخصوصا که خارجی باشی. یه سری نمایشگاه هایی هستن که حالا مخصوص فستیوال ها هستن و حالا توی مثلا همه فستیوال دیوالی همین بازارها و جایی که میریم همین کاسه هایی که گفتم ظرفای سفالی دیا یا تزیینات مربوط به دیوالی یا در جشن هولی اون رنگا، چیزای مربوط به فستیوال هم بله در اون زمان اضافه میشه و دیگه حالا همه جا رو میبینید که اون وسایل خرید فستیوال خاص هم به اون بازارها اضافه میشن. روزی که من پیام شما رو دریافت کردم خیلی خوشحال شدم، چون که خب من با یک برنامه رادیویی همکاری داشتم، با یک برنامه تلویزیونی همکاری داشتم، در مورد هندوستان صحبت کرده بودم، مخاطب زیادی هم مثلا دیده بود اونا رو، ولی حالا یک گروه خاص دیگه بود، گروهی که من فکر میکردم که شاید صحبتهای من بتونه براشون خیلی چیزی رو که نتونم ببینن و شفاف کنه و خیلی دلم میخواست که بتونم اطلاعات خوب بدم و این گروه رو خوشحال کنم. امیدوارم که صحبتم تونسته باشه این کارو بکنه. خیلی لحظه خیلی قشنگی بود. شما تونستی من خیلی خوشحال کنیم با پیغامتون. خب من سال نو جدید رو به همه شنوندگان شما تبریک میگم. برای همگی آرزوی سالی پر از سلامت، خوشحالی و موفقیت دارم. امیدوارم که این برنامه رو هم که گوش میکنن براشون خیلی جذاب بوده باشه.
www.gushkon.ir